بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقد استدل المحقق الاردبیلی على ما حکی عنه من القول بالحرمت فی مسئلتنا بأن فیه اعانتن علی الاسم، وقد قرره على ذالک فی الحدائق فقال انه جید فی حد ذاته لو سلم من المعاوضته من المعارضت به اخبار الجواز و فی الریاضه بعد ذکر الاخبار السابقه الدالت علی الجواز قال و هذه النصوص و این اشتهرت و ظهرت دلالتها بل رب ما کان بعضها صریحا لکن فی مقابلتها للاصول و النصوص المعتزدت بالعقول اشکال و ظاهر ان مراده بالاصول قاعده حرمت الاعانه على الاسم و من العقول حکم العقل به وجوب توسل الى دفع المنکر مهما امکن و يؤيد ما ذكروه من صدق الاعانه بدون القصد اطلاقها في غير واحد من الاخبار ففی النبوی المروی فی الکافی عن ابی عبدالله علیه السلام من اکل التین فمات فقد اعان علی نفسه و فی العلوی الوارد فی التین المروی ایضا فی الکافی عن ابی عبدالله علیه السلام فان اکلته و مت فقد اعنت علی نفسک و یدل علیه غیر واحد مما ورد فی اعوان الظلمه و سیأتی و حکی انه سئل بعض الاکابر و قیل له انی رجل خیاط اخیت للسلطان ثیابه فهل ترانی داخلا بذلک فی اعوان الظلمه فقال له المعین لهم من یبیع کل ابر والخيوط و اما انت فمن از ظلمت انفسهم و قال المحقق الاردبیلی فی آیات احکامه. بحث در بیع عنب لمن یعمله خمرن بود، در حالی که نه در معامله شرط می کرد فروشنده ساختن خمر را و نه قصدش این بود که طرف این انگور رو شراب بسازه، ولی می دانست که با این انگور شراب می سازه. آیا این فروش حرام هست یا حرام نیست؟ بعضی گفتن حرام است برای این که این مصداق آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یکی از مصادیق اعانت بر اسم فروش عنب ممن یعمله خمرن هست. و شیخ فرمودن قبول این حرف مشکله، برای این که اگر این حرف را بزنیم باید باب بسیاری از معاملات بسته بشه، چون اکثر مردم چیزهایی را که میخرن بالاخره ممکن است در راه معصیت ازش استفاده کنند و انسان هم اگر علم تفصیلی نداشته باشه حداقل علم اجمالی داره. پس مطلقا بگوییم بیع ممن یعمله خمرن این اعانت بر اسم است درست نیست، بلکه حتما میبایست فروشنده قصدش هم این باشه که کمک کند خریدار را بر ساختن شراب. مرحوم فاضل نراقی رضوان الله تعالی علیه گفته بودند در اعانت بر اسم سه چیز شرطه. اولا این که کار من مقدمه ای از مقدمات برای فعل معان علیه باشه. ثانیا این که قصد من این باشد که اون معصیت رو انجام بده. ثالثا خود اون فعل معصیت هم در خارج تحقق پیدا بکنه. پس اگر فعل معصیت در خارج تحقق پیدا نکرد، ولو من اعانت کرده ام طرف را بر قصد بر گناه، اما به این اعانت بر اسم صدق نمی شود. و این رو هم مرحوم شیخ اشکال کردند، ایراد فرمودند، فرمودن لازمه این حرف اینه که اگر چنانچه کسی کسی را بر مقدمات معصیت کمک کرد، بگیم این اعانت بر قصد بر معصیت، و وقتی هم که فعل معان علیه در خارج انجام گرفت او هم یک معصیت، باید بگیم این آدم دو تا معصیت انجام داده است، در حالی که یک معصیت بیشتر انجام نداده. و فرمودن چقدر فاصله است بین حرف مرحوم فاضل نراقی و بین حرف مرحوم محقق ثانی و همچنین محقق اردبیلی و همچنین صاحب حدائق و اکثر فقها، که این بزرگواران در صدق اعانت بر اسم قصد را شرط ندانستن و قصد را معتبر ندانستن. گفتن فروش ممن یعلم و انهو یعملهو خمرن، این اعانت بر اسم است. چه قصد این کار را فروشنده داشته باشه و چه قصد این کار را فروشنده نداشته باشه. منتها صاحب حدائق فرمودن این حرف حرف خوبی است اگر روایات مجوز جلو این حرف را نگیره، در حالی که ما روایت مجوز را پریروز خوندیم که در روایات مجوز امام فرموده بودن بیع عنب ممن یعلم انه یعمله خمرن این حرام نیست، بلکه کراهت دارد یا جایزه، حتی کراهت هم نداره، اگر کراهت هم داشته باشد کراهت خفیفه. روایات ظهور در جواز داشتن و بعضی از اون روایات هم صراحت در جواز داشتن، صریح بودن که بیع عنب ممن یعلم انه یعمله خمرن این جایزه، چون خود امام در روایت ابن ابی عزینه فرموده بودن اما قسم اولی یعنی فروش ممن یعلم انه یعمله خمرن لا بأس به. فرمودن من میفروشم به کسی که سرکه بسازه، اما فروشش به کسی که یعلم انه یعمله خمرن این هم لا بأس به. خب لا بأس به صراحت در جواز داره، ولذا صاحب حدائق فرموده ان این اخبار جلو حرمت بیع ممن یعلم انه یعمله خمرن رو میگیره. و مرحوم شیخ میگن روایات دیگری هم داریم که این اعانت را کمک میکنه، مثل روایاتی که در باب اکلتین وارد شده که پیغمبر و امیرالمؤمنین در دو روایت شبیه هم فرمودن کسی که گلی بخورد که در اثر خوردن اون گل بمیره، چون بعضی گلهاست میگن زن اگر باردار باشه به اون گل خیلی علاقه داره و اون گل رو میخوره، و پیغمبر اکرم فرمودن حالا به زن یا به مرد اگر این گل را خوردی و مردی فقط انت علی نفسک، و ما یقین داریم کسی که این گل را میخورد به قصد مردن نمیخوره، به قصد خودکشی نمیخوره، بلکه به قصد این که علاقه به خوردن این گل داره. و پیغمبر فرموده ان اگر خوردی و مردی فقط انت علی نفسک. پس معلوم میشد صرف انجام دادن کاری که موجب حرامی بشود این حرام است، ولو انسان قصد اون کار رو نداشته باشه، نخواد به اون حرام متوسل بشه. یا در روایات داریم فردای قیامت که می شود منادی فریاد می زند و می گوید این الظلمه و این اعوان الظلمه حتی من لاغ لهم دواتا. روز قیامت که می شود منادی فریاد می زند که ظلمه کجا هستند و اعوان ظلمه کجا هستند، حتی کسانی که دوات مرکب را برای ظلمه آماده کرده باشند. خب این آماده کردن دوات برای ظلمه، این خودش طبق این روایت مصداق اعانت بر عدوانه و خداوند فرموده است ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، هم اعانت بر عدوان که ظلم است حرامه و هم اعانت بر اسم حرامه. ما یقین داریم کسی که دواتی را برای ظالمی فراهم می کند شاید این نباشه که حتما بخواد ظالم یک حکم بناحق بدهد یا فرمان قتل کسی را بدهد، اما همین که این کار رو فراهم کرد تو این روایت به این کارش عنوان اعانت بر عدوان و اعانت بر ظلم بار شده است. و حتی از بعض از بزرگان نقل شده، گرچه روایت نیست ولی مؤید مطلب ما هست، این بزرگ کسی ازش سوال کرد که من برای سلطان و برای ظلمه لباس می دوزم، آیا من هم جزو اعوان و ظلمه هستم؟ اون بزرگ گفت نخیر، شما جزو خود ظلمه هستید، اصلا یکی از ظلمه خیاط ظلمه هست، معین شما اون کسی است که نخ و رسمون به شما و رسمون و سوزن به شما میفروشه. کسی که سوزن و رسمون به شما میفروشد که لباس بدوزید، او جزو اعوان و ظلمه هست. خب از این روایات ما استفاده میکنیم که قصد معتبر نیست، همینقدر که ظلم یا معصیت بر فعل من مترتب شد و فعل من وسیله و سبب و شرطی شد برای این که اون ظلم یا معصیت در خارج تحقق پیدا بکند، به این گفته می شود چی؟ الاعانتو علل اسم یا الاعانتو علل عدوان. مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام نه اون فتوای اول را گفته است، نه فتوای دوم را، نه فتوای سوم، نه گفته است که حتما قصد شرطه، نه گفته است حتما قصد و فعل معان علیه در خارج انجام بگیره شرطه، و نه گفته است مطلقا اگر قصد هم نبود اعانت بر اسم و عدوان هست. ایشون فرموده است باید افعال رو از هم جدا بکنیم. در بعض از افعال قطعاً قصد معصیت یا قصد عدوان شرطه. اگر من قصد نداشتم معصیت یا عدوان را، به این فعل من صدق نمی شود اعانت بر اسم یا اعانت بر عدوان، حتما من باید قصد داشته باشم. ولی بعض از افعال هم هست که قصد لازم نداره، بلکه خود همون فعل خارجی مصداق اعانت بر اسمه. ظالم غضبناک شده، ظالم ناراحته، الان میگرده پی قلمی که فرمان قتل بیگناهی را صادر کنه، به طرف میگه یک قلم به من بده تا بالاخره حق فلان کف دستش بگذارم، من هم دست میکنم در جیبم، خودنویسم را، خودکارم دو دستی بهش میدم، ولو قصد کشتن هم نداشته باشم، اما مقدمات جوری است که دادن قلم به دست این آدم عرفاً مصداق اعانت بر اسمه، ولو من قصدم اعانت بر اسم نباشه، من فقط میخوام قلم به دست این ظالم بدهم. پس بعض از جاها هست خود تهیه مقدمات ولو قصد هم نباشد مصداق اعانت بر اسم هست، بعضی از جاها هم حتما باید قصد باشه. اما اگر فعل من نه عرفن مصداق اعانت بر اسم باشه و نه من قصد اعانت بر اسم داشته باشم، بلکه از کار من ظالم سود میبره، ولو من یقین هم دارم که ظالم از کار من سود میبره، اما کار من عرفن مصداق الاعانه نیست، من هم قصد الاعانه ندارم. مثل تاجری که تجارت میکنه، خب تاجری که تجارت میکنه، تجارت یعنی جنس ها را وارد میکند از خارج و جنس ها را از مملکت صادر میکنه. در مبادی ورودی جنس، نه در این حکومت، در حکومت های قبل ظالم اونجا نشسته است و جنسی که میخواد صادر بشود از اونها عوارض میگیره، مالیات میگیره، نمیدونم عرض شود که سود بازرگانی میگیره، یا جنسی که میخواد وارد مملکت بشود از اون جنس ها سود بازرگانی میگیره، مالیات میگیره، عوارض میگیره. خب این عوارض را که گرفت، قطعا ظالم در ظلمش تقویت میشه. من قصدم کمک به ظالم نیست و این عمل من هم واقعا مصداق اعانت بر اسم نیست. من تاجری هستم که تجارت میکنم، منتها از پرتو تجارت من چیزی هم گیر ظالم میاد. به این تجارت من عنوان اعانت بر اسم بار نمیشه و به این اعانت بر اسم گفته نمیشود. یا بنده میخوام برم مکه، الان عربستان سعودی از قدیم تا حالا رسمش این بوده است که از هر حاجی 600 ریال در فصل حج، سابقا بهش میگفتن کوشان، کوشان میگرفت، یعنی غیر از کرایه چادر، غیر از پول ماشین، غیر از پول اماکن، 600 ریال هم این پول رو میگیره. در حالی که ما یقین داریم اگر همه 600 ریال نه، حداقل برخی از این 600 ریال در راه تقویت مذهب وهابیت داره خرج میشه دیگه. حالا بیان بگیم پس این مصداق حجی که من دارم انجام میدهم، این اعانت بر اسمه، به این اعانت بر اسم اطلاق نمیشه. پس یا باید عرفن اعانت بر اسم باشه، یا من باید قصد اعانت بر اسم داشته باشم، و الا بعض از افعال هست که نه عرفن مصداق است و نه من قصد دارم. شیخ می فرماین حرف مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام بسیار حرف دقیقی است، اما باز هم ما این حرف را در بسته و سر بسته نمی توانیم قبول بکنیم، بلکه باید افعال خارجی را به سه دسته تقسیم کنیم. یک دسته این که بنده مقدمات کاری را انجام بدهم و قصد من هم این باشد که معصیت در خارج محقق بشه، اینجا قطعا مصداق اعانت هست یا نیست؟ قطعا مصداق اعانت هست. نوع دوم جایی که کار من ولو قصد معصیت نباشه، عرفن هم به او مصداق انه اعانت علی الاسم، این هم برش بار نمیشه، اون هم قطعا بی اشکاله، مثل کار تاجر و رفتن حاجی به سوی مکه برای انجام دادن مراسم حج. ولی بعض از کارهاست که اون فعلی که بر این کار مترتب می شود مشترکه. ممکن است معصیت باشه، ممکن است چی باشه؟ ممکن است اطاعت باشه، اباحه باشه. ولی من میدانم که طرف این رو در معصیت مصرف میکنه. مثلا بنده انگورم را به طرف میفروشم، اما نه به قصد ساختن انگور، بلکه به قصد این که 4 ریال پول گیر طرف بیاد. طرف خرج داره، زن و بچه داره، الان مونده است. من به قصد این که طرف نفع ببرد، سودی گیرش بیاد، انگور را بهش میفروشم. خب سود بردن از 2 راه حاصل میشه. یا آدم انگورها رو در راه ساختن مشروب مصرف کنه، یا انگورها رو بفروشه، یا انگورها رو ازش سرکه درست کنه. در این حال که این انتفاع بردن و مالک شدن هم میتوند سبب معصیت باشه، هم میتوند سبب اطاعت و اباحه باشد، ولی بنده یقین دارم که این آدم اینقدر خبیث است که از این تملکش سوء استفاده میکند و در راه معصیت مصرف میکنه. آیا اینجا بگیم اینم اعانت بر اسم است یا نگیم اعانت بر اسم است؟ قطعاً این فعل من اعانت بر شرط الاسم هست. اما آیا اعانت بر شرط الاسمم اعانتون علل اسم یا نه؟ چون شرط سابقا معنا کردیم دیگه. شرط گفتیم چیزی است که از عدمش عدم مشروط لازم میاد، اما از وجودش لازم نیست وجود مشروط لازم بیاد. ممکنه من انجام بدهم، طرف اگر من انگور را بهش نفروشم شراب نمی سازه، چون انگور ندارد که شراب بسازه. اما اگر انگور را به او فروختم ممکنه شراب بسازه، ممکنه شراب نسازه، ولی من می دونم که شراب می سازه. حالا اعانت کردن علی شرط المعصیه یعنی چیزی که با عدمش عدم معصیت محقق میشه، اما با وجودش الا ولابد وجود معصیت محقق نمیشه. خبث باطن اون آدم کمک میکنه و معصیت انجام میگیره. آیا این هم اعانت بر اسم هست یا نه؟ این رو شیخ میگن مشکله و ما از فتوای محقق اردبیلی نمیتوانیم همچه استفاده ای بکنیم. پس باید ما افعال خارجیه را به 3 گروه تقسیم کنیم. 1 گروه قطعا مصداق اعانت، اونجایی که آدم قصد داشته باشد. 1 گروه قطعا خارج از مصداق، جایی که عرفن هم مصداق نباشه. اما 1 گروه جایی که واقعا برای ما مشکله. آیا کمک علی شرط المعصیه می شود کمک بر معصیت با 1 واسطه؟ آیا کمک بر معصیت با 1 واسطه هم مثل کمک بر معصیت بدون واسطه هست تا حرام بشه؟ یا کمک بر معصیت با 1 واسطه مثل انجام دادن کاری است که عرفاً مصداق اعانت نباشه؟ حالا عنایت بفرمایید. وقد استدل المحقق الاردبیلی، محقق اردبیلی قدس سره استدلال فرموده است، علی ما حکی عن، بنابر اونچه که از ایشون نقل شده است، من القول بالحرمه، ایشون قائل به حرمت شده است، فی مسئلتنا، که مسئلتنا بیع العنب ممن یعمله خمرن مع عدم قصد البایع تحقق المعصیه، بدون قصد این رو هم ایشون فرموده از حرامه. به ان فیه، چرا حرامه؟ به ان فیه اعانتا علی الاسم. پس ببینید بین حرف محقق اردبیلی و حرف فاضل نراقی چقدر فاصله هست؟ خیلی فاصله. فاضل نراقی 3 چیز شرط کرد: اولا مقدمات انجام بگیره، ثانیا قصد، ثالثا فعل معانون علی هم در خارج تحقق پیدا بکنه. و این 2 حرف رو، هر 2ش رو، مرحوم محقق اردبیلی اینجا زده است. به ان فیه اعانتن علل اسم وقد قرره علا ذالک، در این حرف مرحوم صاحب حدائق هم تأیید کرده است و تقریر کرده است فتوای مرحوم مقدس اردبیلی را. فقال انه جیدون، فرموده از فتوای مرحوم اردبیلی فتوای خوبی است فی حد ذاته، واقعا این اعانت هست و باید بگیم حرامه. البته به عنوان اولی باید بگیم حرامه و فی حد ذاته بگیم حرامه، و الا اگر ما باشیم و روایات، خصوصا من صاحب حدائق که اخباری هستم، ما این حرف رو نمیتونیم بپذیریم. لو سلم من المعارضه، اگر فتوای ایشون سالم باشد از معارضه با اخبار جواز، و در اخبار جواز دیدیم که میفرماین اشکالی نداره. و فر ریاض، صاحب ریاض بعد از ذکر الاخبار السابقه، بعد از آنی که اخبار جواز را ذکر فرموده است، صاحب ریاض این اخبار را رد کرده، فرموده و هاذه النصوص، این روایاتی که دلالت دارد علی جواز بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا، این اخبار و ان کسرت، اگرچه بسیاره، و اشتهرت، اگرچه مشهور است بین محدثین و فقها در کتابهاشون، و ظهرت دلالتها، اگرچه دلالت این اخبار هم ظاهره، یعنی ظهور دارد در جواز، بلکه نه تنها ظهور در جواز داره، بل ربما کان بعضها صریحا، بعض از روایات صراحت در جواز دارد، مثل ولکن لا ارا بالاول بعثا، این صریح در جواز بود. اما چه کنیم که در مقابل این روایات هم روایت داریم، هم اصول داریم، هم حکم عقل داریم. لکن فی مقابلت حال الاصول، اما این که این اخبار بتواند مقابله کند با اصول، اصول را به زمین بزنه، نصوص را به زمین بزنه، نصوص مخالف را، که نصوص مخالف اون روایاتی بود که در باب بیع خشب وارد شده بود و امام فرموده بود بیع الخشب ممن یصنعه سنمن او صلیبن، قال لا، این کار را نکنه. پس اولا با اصول نمیتوند مقابله کند، ثانیا با نصوص، تازه این نصوصی که المعتزدت بالعقول، به حکم عقل هم کمک میشه. پس حکم عقل داریم، نصوص داریم، اصول داریم، و این روایات نمیتواند با این سه دست دلیل مقابله بکنه. انتها حرف مرحوم صاحب ریاض. و ظاهر ان مراده بالاصول، این اصولی که نمیتواند روایات جواز با اونها مقابله کند، این اصول عبارت هست از قاعده حرمت اعانت علل اسم. شاهد ما این جمله است. پس مرحوم صاحب ریاض اعانت بر اسم را در جایی که ما قصد معصیت هم نداشته باشیم گفته از صدق میکنه. این فتواییش. و من العقول، و اون حکم عقلی که نصوص مانع را کمک میکند، حکم عقل است به وجوب مقدمه واجب. ما در اصول الفقه، در قوانین، در معالم، اونجاها خوندیم که مقدمه واجب، واجب هست یا واجب نیست؟ واجبه، اما به چه وجوبی؟ نه به وجوب شرعی، به وجوب عقلی. یعنی عقل میگه لابد و منه، کسی که بالای بام بره نردبام میخواد، تا نردبام نباشه آدم بالای بام نمیره. این لابدیت را بهش میگیم وجوب چی؟ وجوب عقلی، و مرادش به حکم عقل حکم العقل به وجوب توسل. انسان باید متوسل بشود الی دفع المنکر که منکر را دفع کند، مهما امکن هرچه امکان داشته باشد دفع منکر واجبه، و دفع منکر یکی از مقدماتش این است که ما تیغ را در کف زنگی مست نگذاریم، و الا اگر تیغ را در کف زنگی مست گذاشتیم باید منتظر کشتن هم. فتوای این اکثر که قصر را شرط نمی دانن من صدق الاعانت بدون القصر، خب از فتوای همه اینها فهمیدیم که قصر شرط نیست حتی صاحب ریاض. مؤید این فتواشون اطلاقها، اطلاق اعانت فی غیر واحد من الاخبار، در بسیاری از اخبار اعانت اطلاق داره، شرطش نشده است که حتما قصد معصیت داشته باشه. فف النبوی المروی فی الکافی عن ابی عبدالله علیه السلام من اکل تین فمات، کسی که گل بخورد و در اثر خوردن گل بمیرد فقط اعان علی نفسه، مسلم گل خار به قصد خودکشی گل نمیخورد دیگه. و فی العلوی الوارد فتین، که باز اونم المروی فی الکافی اونم از طریق امام صادق باز نقل شده، عن ابی عبدالله علیه السلام که حضرت به اون گلخار فرمود فَإِنْ أَكَلْتَهُ، اگر گل رو خوردی و در اثر خوردن مته یا مته مردی فقط اعنت علی نفسک، تو بر کشتن خودت کمک کردی و تو جزو معین علی القتل هستی. و یدل علیه، و باز دلالت دارد بر همین معنا که اطلاق می شود اعانت ولو قصد نباشد، غیر واحد مما ورد فی اعوان الظلمه. و سیاتی این بحثاش بعدن میاد. و حکیه، البته این روایت نیست، این از بعض از عرفا نقل شده اما مؤید هست دیگه. و حکیه انه سئل بعض الاکابر، از بعض از بزرگان سوال شد، و قیل له، سائل به ایشون گفت انی رجل خیاط، من خیاط هستم، اخی طول سلطان سیابه، من لباسهای اون سلطان ستمگر را می دوزم، فهل ترانی داخلن بزال کفی اعوان الظلمه، آیا با خیاطت من جزو اعوان الظلمه هستم یا نه؟ فقال له، اون بزرگ به این آقای خیاط باشی گفت نه شما معین نیستید، المعین لهم معین ظلمه یک درجه از شما پایین تره، اونی که به شما نخسوزن میفروشه. من یبی او کل ابر، کسی که به تو سوزن میفروشه و کسی که به تو نخ میفروشه اون معینه، و اما شما جزو مصادیق اتم خود ظلمه هستید نه اعوان الظلمه، و اما انت فمن الظلمت انفسهم. خب این هم حرف محقق اردبیلی و حدائق و ریاض، منتها محقق اردبیلی در آیات الاحکامشون تفصیل دادن، اینجا مطلقا گفتن حرامه اما در آیات الاحکام تفصیل دادن. کتابی است مال ایشون درباره آیاتی که از اون آیات احکام استفاده، حدود 500 آیه است در قرآن که به اینها میگن آیات الاحکام. ایشون فی الکلام علی الآیه، وقتی به آیه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان رسیده است، ایشون اینطوری فرموده قال از ظاهر ان المراد بالاعانه، مراد به اعانت در این آیه شریفه اعانت علی المعاصی مع القصد، یا باید طرف قصد داشته باشه او علل وجه الذی یسلق عنها اعانه، یا جوری باشد که عرفن کار من مصداق اعانت باشه. پس یا عرفن باید کار من مصداق اعانت باشه یا من قصد معصیت داشته باشم. چجور می شود کار من مصداق عرفی اعانت باشد؟ مثل ان یطلب الظالم، ظالم میگد این شلاقو بده تا من بالاخره بدن این آدم رو خونالود کنم. یطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه، اونم میگردد عصا رو پیدا میکنه دو دستی به دست ظالم میده. او یطلب القلم، یا میگد بیار قلم رو خود نویس تا بده، لکتابت ظلم فیعطیه ایاه، اونم قلم رو به دست این آدم میده. این دادن قلم به دست ظالم و دادن عصا به دست ظالم در حالی که میدونیم الان میخواد این گناه را مرتکب بشود، این فعل من اعانت بر اسم هست. و نحو ذالک مما یعد معونتا عرفا، پس یا باید معونه عرفی باشه یا باید معونه قصدی باشه، یا قصد اعانت داشته باشم یا عرفا اعانت باشه. فلا تصدق، اعانت و معونه صدق نمی کند علی تاجر الذی یتجر، تاجر خوشبخت و عرشبت که پول دوستی که خب بالاخره برای سود تجارت میکنه، در حالی که یقین دارد عشار هم یه قدری ازش چی میگیره؟ مالیات میگیره. فلا تصدق الاعانه علی تاجر الذی یتجر لتحصیل قرضه، به همچه تاجری لا تصدق انه معاون للظالم، به او گفته نمی شود این معاون ظالمه. کدوم ظالم؟ ظالمی که العاشر، که اخذ عشر میکنه، دهیک میگیره، یعنی مالیات میگیره، بالاخره چند درصد میگیره فی اخذ العشور. و همچنین ولا تصدق الاعانه، اعانت صدق نمی کند علال حاج، بر حاجی آماده انجام حجی که میداند یک دولت ستمگر مثل سعودی یه پولهای از این میگیره و این پولها رو برخش هم در معصیت مصرف میکنه. ما به این حاجی نمیگیم معین الظلمه. ولا تصدق علی الحاج الذی یؤخذ منه المال ظلما و غیر ذلک، بالاخره این طور موارد رو اعانت بهش نمیگیم. مما لا یحصى فلا یعلم صدقها، پس معلوم نمی شود این اعانت صدق کند علا بیع العنب ممن یعمله خمرا، آدم انگور را بفروشد به کسی که می خواد شراب بسازه، این مصداق اعانت نیست. یا خشب را بفروشد ممن یعمله سنما، این هم اعانت نیست. چون اینها اعانت نیست، مقدس اردبیلی در آیات الاحکام فرموده ولذا ورد فی روایات صحیحته جوازه، گفته ان بیع عنب ممن یعمله خمرن جایزه. و علیه الاکثر، اکثر فقها هم همین فتوا را دادن. و نحو ذلک، و باز مثل همین حرفی که از مقدس از بزرگان نقل شده است، مما لا یخفا، انتها کلام محقق اردبیلی رفع مقامه. ولقد دقق النظر، واقعا دقت نظر به خرج داده است مقدس اردبیلی، در عینی که مقدس هستند اما در دقت نظر در بین فقهای شیعه مقدس اردبیلی شهرت خاصی دارند. حیث لم یعلق، جایی که مقدس اردبیلی و محقق اردبیلی لم یعلق صدق الاعانت علی القصد، معلق نکرده ان اعانت را بر قصد، که بگیم هر جا قصد بود اعانت هست و هر جا قصد نبود اعانت نیست. بعضی از جاها قصد نبود و گفتن اعانت هست دیگه. پس بنابر این اعانت را معلق بر قصد و دائر مدار قصد نکرده اند. و از اون طرف ولا اطلق القول به صدقهی بدونه، به طور اطلاق هم نفرموده اند بدون قصد اعانت صدق میکنه، نه. یه جاهایی گفتن قصد شرطه، یه جاهایی گفتن قصد شرط نیست. پس نه مطلقا گفتن شرط نیست و نه مطلقا گفتن شرط هست. بل علقهو، بلکه این صدق را معلق فرموده ان بالقصد او به صدق العرفی، یا باید قصد باشد یا عرفن مصداق باشه. و ان لم یکن قصد، جایی که صدق عرفی باشد دیگه قصد شرط هست؟ نه دیگه، ولو قصد هم نکنه. این هم حرف خوبیست، لکن ما در این حرف هم باز ایراد داریم. لکن اقولو لا شک فی انه اذا لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول هم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغیر الى مقصده ولا الى مقدمت من مقدماته، شکی نیست، شبهه‌ای نیست که اگر من فاعل، من بایه، مقصودم این نباشد که این معان به معان علیه متوسل بشود، اگر مقصود من فروشنده این نباشد از این فروش وصول الغیر، این که خریدار واصل بشود به مقصدش، که مقصدش چیه؟ ساختن شراب. ولا الى مقدمت من مقدماته، من نمیخوام مقدمه ای از مقدمات معصیت را بر اون فراهم بکنم، هیچ کدام از اینها رو قصد ندارم، بلکه وقتی انگور را به او فروختم خود به خود بر این فروش معصیت چه میشه؟ مترتب میشه. بل یترتب علیه الوصول، بلکه مترتب می شود وصول بر معصیت من دون قصد الفاعل، بدون این که بایه چنین چیزی را قصد داشته باشه. اگر این طور بود فلا یسما اعانتن، قطعا این اعانت نیست. مثل تاجر، کما فی تجارت تاجر به نسبت الى اخذ الاشور، اون ده یک هایی که از اون می گیرن، و مسیر الحاج و مثل سیر حج به سوی مکه به نسبت الى اخذ المال ظلمن، این مسیر قطعا اعانت نیست و این تجارت قطعا اعانت نیست. از اون طرف و کذا، لا اشکال در این که بعضی از جاها قطعا اعانت هست. کجا قطعا اعانت هست؟ جایی که ما قصد داشته باشیم. و کذا لا اشکال فیما اذا قصد الفاعل به فعله، اگر من با فعل خودم قصد کنم که طرف به معصیت برسه، و دعاه الیه، اصلا قصد من داعی فروش بشه، من فقط انگور را به کی می فروشم؟ به کسی که شراب بسازه. و دعاه الیه، و او را انگیزه بشود برای این عرشبت که فروش وصول الغیر الى مطلبه، دعا او را بخاند به فروش وصول الغیر الى مطلبه، این که خریدار به مطلب خاص خودش برسه، که مطلب خاصش چی باشه؟ ساختن شراب باشه. این هم قطعا یقال و انهو اعانتون علا ذالک المطلب، اینم در این که اعانت هست بحثی نیست. خب حالا اگر اون کارش عدوان بود، این اعانت بر چیست؟ عدوان. اگر معصیت بود، این اعانت بر چیست؟ علل اسم، چون خداوند فرموده ولا تعاونوا علل اسم ول عدوان. فا فَإِنْ كَانَ، اگر اون فعل غیری که من میخوام بهش متوسل بشود غیر، اگر اون فعل عدوان باشد، ظلم باشد، تجاوز باشد، مع علم المعین بهی، من میدانم که معین ارشد، من معین میدانم که این آدم میخواد باش تجاوز بکنه، صدق الاعانه علی العدوان، به این اعانت بر عدوان صدق میکنه. اما خب این دوشاش بی اشکاله، و انما الاشکال فی ما اذا قصد الفاعل بفعله وصول الغیر الى مقدمه مشترکه. من نخوام طرف به معصیت وادار بشه، من میخوام طرف پول گیرش بیاد، من میخوام طرف مالک بشه، مالک شدن سبب مشترکه. هم میشه مالکیت سبب معصیت باشه، هم میشه مالکیت سبب چی باشه؟ سبب اطاعت باشه. و انما الاشکال فی ما اذا قصد الفاعل بفعله وصول الغیر الى مقدمه مشترکه بین المعصیه و غیر المعصیه، مع العلم بصرف الغیر ایاها الى المعصیه، بدانم او را در معصیت مصرف میکنه. کما اذا با اهل عنب، انگور را بهش بفروشه و قصدش هم ساختن شراب نباشه، فان مقصود البایع تملک المشتری له، میخواد انگوره ها رو مالک بشه، و انتفاعه به، سودی گیرش بیاد، نفعی گیرش بیاد. خب پس بنابر این اعانت، اعانت بر تملکه. اعانت بر تملک اعانت معصیت از یا طاعت؟ اعانت بر تملک ممکن اعانت بر معصیت باشه. اگه شارع گفته نباید این رو مالکش بکنی، اون وقت این اعانت علی تملک هم میشه چی؟ اعانت بر معصیت. اما اگر نگفته ولی من میدانم که این تملک را در راه معصیت مصرف میکنه، این میشود اعانه بر تملکی که این تملک شرط المعصیه هست. آیا اعانت بر شرط المعصیه اعانت علی المعصیه او لیست؟ دقت بفرمایید. ممن یعلم انه بله الى مقدمه مشترکه فهی اعانت له بالنسبه الى اصل تملک العنب، این اعانت بر تملک عنب. حالا تملک عنب اگر معصیت شد میشد اعانت بر معصیت. ولذا لو فرض ورود النهی عن معاونت هذا المشتر الخاص فی جمیع اموره یا فی خصوص تملک العنب، نهی آمد که انگور را ملک این آدم نکن، حرام بیع العنب علیه، بیع عنب به این آدم حرامه، چه شراب بسازد چه شراب نسازد. چون قبل از ساختن شراب یک نهی داشت و نهی چی بود؟ این که تملیک نکن، و این فروختن من به او تملیک است به او دیگه. دقت فرمودید، حرام علیه مطلقا. فمسألت بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا، حالا که نهی داریم از مالک شدن، من که انگور را میفروشم به کسی که اون شراب میسازد، نظیر اعطاء السیف او العصا لمن یرید قتلا او ضربا حیث ان القرض من الاعطاء هو ثبوته بیده، انگور در دست طرف واقع بشه، عصا در دست طرف واقع بشه. و تمکن من کما ان القرض من بیع العنب تملک حوله، و خود تملک معصیت بود دیگه. فکل من البیع والاعطاء به نسبت الى تملک شخص و استقرار الاصافی یده اعانتو، این قطعا اعانت هست. منتها اشکال جاییست که تملک معصیت نیست، اما تملک شرط معصیته. الا ان الاشکال فی ان العلم به صرف ما حصل به اعانت البایع، بنده که انگور را ملک او کردم در حالی که میدانم او در معصیت مصرف میکنه، یا عصا را به او دادم و می دانم بعدن با این عصا ظلمی به بندگان خدا می کنه ولو الان مظلوم اینجا نیست، به صرف ما حصل به اعانت البایع والمعطی فی الحرام هل یوجب صدق الاعانه علی الحرام، آیا این هم اعانت بر حرام هست یا نه؟ فحاصل و محل الکلام هو ان الاعانت علی شرط الحرام، اعانت بر شرط حرام، که شرط حرام چی شد علمای اعلام؟ شرط حرام اونی شد که اگر نبود این حرام انجام نمیگیره، اما حالا که هست انجام میگیره. اعانت بر شرط حرام هم مع العلم به صرفهی فی الحرام هل هی اعانتون علی الحرام ام لا. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.